همه ما دوست داریم که ماشین خوب داشته باشیم، خونه خوب داشته باشیم. ذات بشر طوریه که از داشتن دارایی‌های بیشتر آدم‌ها حس خوبی به دست میارن. هدف رسیدن به پول زیاد نیست. هدف رسیدن به شادی و احساس خوبه. و شادی و احساس خوب نیاز به دارایی بیشتر نداره. دوستان عزیزم سلام، عرض ادب و ارادت و احترام. امیدوارم خوب باشین، حس و حالتون عالی و مثبت باشه. در مورد موضوع خوشبختی خیلی سوال میشد، یعنی من دیدم که خیلی از بچه ها مثلا یکی کامنت گذاشته بود گفت آقا میگی که چجوری وقتی ما پول نداریم حسمون خوب باشه؟ مثلا من یه پراید دارم، تدریس خصوصی میکنم، غروبم که میام با پرایدم مسافرکشی میکنم، من چجوری میتونم احساس خوبی داشته باشم؟ من یه خونه خوب میخوام، یه ماشین خوب میخوام، هرچی هم تصویرسازی ذهنی میکنم این اتفاق نمیافته. خب بذارید من یه نکته رو برای شما باز بکنم که خیلی از شماها این نکته رو نمیبینید. به نظر من یکی از مهمترین نکاتیه که باید اگه در مورد خوشحالی و خوشبختی صحبت میکنیم این نکته رو ببینیم. ببینید همه ما دوست داریم که ماشین خوب داشته باشیم، خونه خوب داشته باشیم، ثروت بیشتری داشته باشیم. ذات بشر طوریه که از داشتن دارایی‌های بیشتر معمولاً در اکثر اوقات آدم‌ها حس خوبی به دست میارن، به خصوص حس امنیت بهشون دست میده، میتونن با اون پول اون کاری که دوست دارن بکنن. خب من دوست دارم در مورد این نکته یه توضیحی بدم که آقا ببینید هدف اون پوله نیست، هدف رسیدن به پول زیاد نیست، هدف به اون خونه رسیدن نیست. شما اشتباه میکنید، میگید نه هست، من میگم نیست. شما از اون ماشین لاکچری، از اون خونه خوشگل، از اون کشور قشنگی که تارگت گذاشتی مهاجرت بکنی، همه اینها هدف رسیدن به شادی و احساس خوبه. و شادی و احساس خوب نیاز به دارایی بیشتر نداره. لزوماً گره نخورده اینکه شما حتما به اون نقطه برسید. این یه اشتباهی که خیلی ها میکنن. من و خانومم وقتی ازدواج کردیم، منم تدریس خصوصی میکردم، من معلم بودم عربی و زبان انگلیسی و چه میدونم برنامه‌ریزی کنکور و اینجور چیزا کار میکردم. خانوم منم خونه‌دار بود و ما یه درآمد کوچولویی داشتیم با هم در میآوردیم و از کنار هم بودن لذت میبردیم. من یادمه دیگه، شاید ای بسا ما اون زمان حتی از امروز شادترم بودیم، با اینکه امروز خیلی ثروت و دارایی بیشتری داریم. در واقع نکته اینه که البته من خیلی دارم خوشحالیم، سعی میکنم از زندگیم لذت ببرم، حس خوبی داشته باشم، همیشه انرژی مثبت باشه، ولی میخوام بهتون بگم که برای رسیدن به خوشحالی و خوشبختی داشتن پول و ثروت به عنوان یک پیش شرط غلطه. هرچند که پول و ثروت میتونه خوشحالی و خوشبختی بیشتری بیاره، اصلا من منکری نیستم پول داشته باشید خیلی هم خوبه، پول بیشتر، امکانات بیشتر، ثروت بیشتر، رفاه بیشتر میاره و قطعا تون شادمانگی شما تأثیر گذاره. ولی شما همین الان هم میتونید حس خوب داشته باشید. ببینید شما چرا به این دنیا آمدید؟ اگه قبول کنیم که یک انرژی تبدیل به یک ماده شده و یک انرژی در یک ماده جمع شده، ما روح بودیم نه جسد، ما انرژی بودیم نه ماده، اگر اینجوری فکر بکنیم ما محدودیتی نداریم. محدودیت‌های مالی، همه این در واقع قید و بندهایی که زندگی مادی برای ما ایجاد کرده، چیزایی که ما خودمون خواستیم و خودمون باورش کردیم. ویکتور فرانکل روانشناس اتریشی که بعداً در دانشگاه آمریکا هم کار کرد و تحقیقات کرد، کتابی نوشته به اسم Man's Search for Meaning، انسان در جستجوی معنا. توی این کتاب داستان زندگی خودش، این که توی اردوگاه‌های کار اجباری آلمان‌ها مشغول به کار بود و همین الان هم که من دارم با شما صحبت می‌کنم ممکنه هیتلر نباشه. تو همین اروپا، تو همین اتریش و آلمان به شدت اشخاصی رو می‌بینید که طرفدار نگاه‌های نژاد پرستانه هستند و برخلاف اینکه شما فکر می‌کنید یهودی‌ها، خیلیاتون فکر می‌کنید یهودی‌ها همشون آدمای بدی نیستن، اونا هم توی وضعیتی قرار گرفتن که کشته می‌شدن، نابود می‌شدن و مجبور بودند که از خودشون دفاع بکنن و اونا هم مثل من و شما آدمن. وقتی ماها رو کسی بخواد به خاطر ایرانی بودنمون تحقیر بکنه، بکشه یا عذابمون بده، رنجمون بده، ما سعی می‌کنیم با هم متحد شیم. این یه خاصیت تو بشر وجود داره و همه کسانی که یهودی هستن آدمای بدی نیستن. و این بنده خدا اصلا آدم خیلی مذهبی نبود، خانواده مذهبی داشت، در یه خانواده مذهبی به دنیا آمد، در خانواده یهودی به دنیا آمد و بعد میدید که در مقابل چشمانش عزیزانش رو کشتند، عزیزانش رو به آتش کشیدند توی در واقع کوره‌های آدم سوزی. هیتلر خانواده او رو سوزوند و خیلی خیلی رنج کشید و اونجا به یک نکته رسید، گفت منو آوردن زندان اردوگاه کار اجباری. آدمایی بودن که این میدید اونا رو که اونجا مثل هیولا شده بودن، بهشون میگفتن کاپو. کاپوها اون یهودیایی بودن که با نازی‌ها همکاری میکردن، میگفت دو تا کاسه سوپ بیشتر به من بدین، یه ذره امکانات بیشتر به من بدین، بعد این زندانی‌ها رو عذاب میداد، یعنی همبندهای خودش رو خیانت میکرد. مثلا ما تو کشورمون هم داریم دیگه، مثلا کسایی رو که میبینن حق چیه ولی به خاطر منافع مالی چشمشون رو میبندند و مردم رو میکشند و مردم رو آزار میدن. میگفت توی زندانهای کار اجباری کسانی بودن که به یه هیولا تبدیل شده بودن و هر کاری میکردن که مردم صدمه بزنن. توی اون فضا و توی اون موقعیت و توی اون همه فشار روانی آدمهایی بودن، گروهی از زندانی ها بودن که همه وجودشون خوبی و مهربانی و محبت بود. میگفت کسانی رو من میدیدم که طرف مثلا میدید یه همبندیش مریضه، روزی یه کاسه سوپ به ما میدن با یه تیکه نون، میگفت میآورد غذاشو به این میداد، ممکن بود خودش بمیره از گشنگی چون مشکل وجود داشت دیگه، غذای کافی نبود، شرایط خوب نبود، ولی میآورد غذاشو میداد به این، غذاشو میداد به این طرف، میگفت این غذا مال تو برای اینه که تو گشنت مریضی. تصویر دو تا آدم متفاوت، تصویر دو جور زندگی متفاوت. یک گروه هیولا بودن، انسان نبودن، حیوان بودن، و یک گروه حیوان هم تازه به اونا شرف داره، و یک گروه اشخاصی بودن که از انسان برتر بودن، فرشته هایی بودند توی اون سختی ها. و می گفتیش که من روی این فکر کردم، دیدم شرایط یکیه، چه چیزی اون انسان رو انسان بزرگ و مؤثر میکنه، چه چیزی به اون انسان حس خوبی میده. می گفتیدم که چی باعث میشه یه آدم اینقدر متفاوت باشه؟ آیا شرایط؟ نه. آیا وضعیت جسمی؟ نه. آیا پدر و مادر؟ نه. آیا پول تو اون شرایط بود؟ نه. پس چی بود؟ میگفت به این نتیجه رسیدم که قدرت انتخاب بشریت، بزرگترین آزادی بشر اسمشو گذاشت، قدرت انتخاب. میگفت من فهمیدم رهایی واقعی، آزادی واقعی نه در جسم و پول و چیز دیگه است، در افکار ماست، در قدرت انتخاب ماست. ما انتخاب میکنیم حتی تو اون شرایط که از شدت سرما میگفت پای ما آماس میکرد، تو کفش جا نمیشد. من توی راه سبز خوشبختی توی یه ویدیویی که کلن در مورد الگوهای ذهنی و چجوری میشه خوشبختی واقعی رو احساس کرد، هیچ چیزی باعث ترس نشه، صحبت کردم. اونجا کامل شرح دادم که آقا این شمایید که تو اون شرایط تصمیم میگیرید که چجور انسانی باشید، این شمایید که تصمیم میگیرید و انتخاب میکنید، این قدرت انتخاب که شما قدرت اینو دارید. تو هنر زندگی گفتم شما قادرید، میتونید انتخاب بکنید، قدرت انتخاب خیلی مهمه. و بعد میگفتش که اینو اسمشو گذاشتن بزرگترین آزادی بشر. بین محرک استیمولس و پاسخی که شما میدین ریسپانس، همیشه یک فضایی وجود داره، یک گپی وجود داره، همیشه یه گپی وجود داره، یه فاصله وجود داره و این وسط شما قدرت انتخاب دارید، میتونید از تخیلتون استفاده کنید. به قول استیفن آرکاوی میگفت شما میتونید از ذهن آزادتون استفاده کنید، شما تصمیم میگیرید که چجور رفتار کنید. یک جمله از گاندی هست، میگه هیچ کس نمیتونه آزادی رو از شما بگیره، هیچ کس نمیتونه به شما توهین کنه، هیچ کس نمیتونه شما رو ناراحت کنه مگه اینکه خودتون بخواید. گاندی رو چقدر اذیت کردن، ولی نگاه کنید جامعه هندو با این تفکر نجات داد. بزرگترین ثروت اینه. و وقتی شما میخواین که اینجوری فکر بکنید، وقتی تصمیم میگیرید انتخاب کنید که در مقابل شرایط امروز چقدر خوشحال باشید، من کاری با قانون جذب ندارم، من کاری با چیز دیگه ندارم، ما به عنوان یک انسان آزادیم. حسین ابن علی که امام سوم شیعیان هست، فارغ از اینی که امام بچه پیغمبره، یه نکته داشت، انتخاب کرد چجور زندگی کنه. ببینید چقدر این آدم تو تاریخ ماندگار میشه. گاندی رو ببینید، حسین رو ببینید، نلسون ماندلا رو ببینید، چگوارا رو ببینید، گل سرخی رو ببینید. اینا چه انسان هایی هستن؟ اینا آدم هایی هستن که وقتی یک محرکی وارد میشه، یک کنشی وارد میشه، واکنش رو انتخاب میکنن. حسین تصمیم گرفت که چجوری زندگی بکنه و اگر نمیتونه اون جوری که میخواد زندگی بکنه، اون جوری که خواست مرد. این خیلی نکته بزرگیه ها، که ما بتونیم انتخاب بکنیم چجوری زندگی بکنیم و اگر نمیتونیم اون جوری که میخوایم زندگی کنیم، اون جوری که میخوایم بمیریم. وقتی ما به این میرسیم که آقا هر شرایط سختی هم وجود داشته باشه، هر چقدر هم که مسائل به وجود بیاد، این ما هستیم که انتخاب میکنیم چجوری زندگی کنیم، این ما هستیم که انتخاب میکنیم خوشحال باشیم یا غمگین، بترسیم یا نترسیم. ترس تو همه به وجود میاد، ولی این که ادامه بدیم یا ندیم، این ماییم که انتخاب میکنیم. هیچ کس جز ما انتخاب نمیکنه، هیچ کس جای من و شما فکر نمیکنه، هیچ کس به جای شما تصمیم نمیگیره. تصمیم با شماست، اینکه چه کاری میکنی، حالا اینکه نتیجهش چیه دیگه دستتون نیست. اینکه تو الان با شمر بسازی یا با حسین بسازی، اینکه حر باشی یا سعد باشی، همه اینا تصمیمه. ویکتور فرانکل تو اون شرایط تصمیم گرفت که خودش رو تصور بکنه و تخیل بکنه در دانشگاه. میگم خودم رو میدیدم در دانشگاه اتریش که دارم برای دانشجوهای خودم lecturing for my students، خودم رو میدیدم که برای دانشجوام دارم لکچر میکنم، سخنرانی میکنم. شرایط سخت بود، ولی قدرت تخیل و اون رهایی وجود داشت. این من بودم که تصمیم میگرفتم چی رو در تخیلم ببینم. درسته غذای زیاد وجود نداشت، ولی من خودم رو میدیدم که غذای گرمی دارم، دارم برای دانشجوام سخنرانی میکنم و زندگیم لذت میبرم. من بچه‌ها وقتی کارمو شروع کردم، تا بعضی از کارمندهای سفارت ها من دوست داشتم که به مردم ایران بگم شما میتونید خوب مهاجرت کنید. اون موقعی که خیلی کار مهاجرت میکردم، الان خیلی کم شده، تقریبا دیگه حالا مثلا شاید هفته 5 تا 6 تا دونه مشتری رو به صورت خاص من باشون صحبت میکنم و اصلا دوست ندارم زیاد دیگه تو این کار باشم، چون عمر این کار من تموم شده و الان بیشتر تدریس میکنم و این چیزا. ولی اون زمان که خیلی کار میکردم، هدف من و ویدیوهای من رو نگاه کنید، همش این بود که آقا شما میتونید بدون اینکه نیاز داشته باشه پناهنده بشین، دینتون رو تغییر بدید، بگید من نمیدونم بدبختم، دروغ بگید، میتونید مهاجرت کنید. شما میتونید خوب پول در بیارید، شما میتونید کار پیدا کنید، شما میتونید درس بخونید و وقتی درستون تموم شد هم برای جامعه‌ای که شما رو پذیرفته مفید باشید، هم برای خودتون. این شعار من بود که آقا میشه خوب زندگی کرد و به جامعه‌ای که توش زندگی میکنیم کمک بکنیم که خوب زندگی بکنه. حتی بودند سفاراتی که کارمنداش میرفتن پیش سفیر به دروغ از من بدگویی میکردن، میومدن مثلا 4 نفر رو الکی به عنوان مشتری جا میزدن، گفت اینا مشتری آقای ملکپورن، بدون اینکه قرارداد دیده بشه از من سوال بشه. بودند اشخاصی که در مقام مسئول بودن و بعد دروغ میگفتن در مورد من، برای من پرونده سازی میکردن و یکی از دوستام گفت نمیترسی، این آدمای کله گنده ایه. گفتم بعضی موقعا میاد ترس، منم ترس تو وجودم میاد، ولی من با خودم عهد کردم که به کار خوب ادامه بدم. اون نمیتونه تعیین کنه که من به راهم ادامه بدم یا ندم. درسته که آدم کله گنده ایه، قدرت داره، سیاسیه، ولی تهش میخواد چی بشه؟ همیشه وقتی میترسید این جمله من بیاد تو ذهنتون، این آخرش میخواد چه اتفاقی بیفته؟ هیچی نمیشه، تهش میتونن شما رو بکشن. و اصلا این کار رو ببینید، شما زمانی ضربه میخورید که وقتی قدمی برمیدارید برای کسی بردارید، شما باید برای خودتون و خدای خودتون بردارید. به خاطر همین من میگم پارادایم های ذهنیتون رو درست کنید، الگوهای ذهنیتون رو درست کنید. شما کاری نمی کنید که مردم شما رو دوست داشته باشن، شما بر این کار خوب میکنید که خودتون خوبید. بذارید براتون باز کنم چه بحث قشنگی شد. یادمه که یه دانشگاهی در اتریش اومده بود کورس مجانی آفر میداد، خیلی دانشگاه خوبی هم بود. ما اومدیم برای بچه ها این دانشگاه رو ثبت نام کردیم با یه قیمت خیلی خوب، مثلا 2,000-3,000 یورو، 4,000 یورو، واقعا قیمتش شاید 20,000 یورو بود اگه از یکی پول میگرفتیم این کار انجام میدیم. ولی برای بعضی از بچه هایی که اوضاع مالیشون خوب نبود، اومدیم با قیمت ارزون این کار رو انجام دادیم، خیلی قیمت ارزون. گفتیم که آقا بیایم کمک کنیم بچه ها شرایط خوب پیدا کنن، درس بخونن و آیندهشون رو بسازن. ما فکر میکردیم این کار به جامعه انسانها کمک میکنه و یه سری آدم رو از محیطی که نمیتونن درس بخونن، هزینه هاش زیاده، میاره تو بهترین نقطه اروپا و اونا میتونن درس بخونن و پیشرفت کنن. بعدن اون دانشگاه توی استانی بود که اون استان خیلی با مهاجرها خوب نبود، بیدلیل مخالفت میکرد، اذیتشون میکرد، ویزا نمیداد. بیشتر از 2 سال اون پروسه طول کشید. من برای کی این کار کرده بودم، کجا رفته بودم صحبت کرده بودم، چجوری این کانال رو ساختم، با کلی وقت گذاشتن. وقتی کار طول کشید، همونایی که به خاطرشون این کار کردم از من بدگویی میکردن، همونها گروه تشکیل داده بودن در مورد من توهین میکردن. اگر من در اون زمان فقط به خاطر اونا این کار کرده بودم، ناامید میشدم، میگفتم ولش کن. خیلی هاشون رفته بودن علیه من نامه نوشتن که آقا تو، این آقا از ما پول زیاد گرفته به دروغ، و این آقا در واقع کاری هم برای ما انجام نداد، در حالی که ما بهترین وکیل رو گرفته بودیم. اما من اصلا توجه به حرف اونا نکردم، من نگاه نکردم که دارم به کسی که خوبی میکنم ازم بدی میگه. من به این نگاه کردم که هدف بهتر کردن جامعه بشریت بود. ببینید وقتی شما هدف بزرگ میذارید، دیگه حرف آدم کوچولوها براتون مهم نیست. شما به هدفتون نگاه کنید، به هیچ چیز جز هدفتون نگاه نکنید. حتی که دوستای اتریشی من گفت برای اینا، یادت به من چی میگفتی؟ میگفتی دوست دارم بچهای ایرانی بیان اینجا ارزون درس بخونن، آیندهشون رو تغییر بدن. اینا که دارن از تو بدگویی میکنن. گفتم چه اونی که این بدگویی رو گوش میکنه و تحقیق نمیکنه ابلهه، پس ارزش نداره. چه اون کسی که این بدگویی رو میکنه به قدرت من اضافه میکنه، چون من هدفم خوب بود. ما اومدیم به پیشنهاد کردیم که آقا بیاین استانتون رو برید روی استان دیگه، اون کورس آنلاینه، اگه دوست دارید میتونید بیاین جای دیگه درس بخونید و احتمالاً پروسه ویزاتون سریعتر میشه. یه سری بچه‌ها ریشه های مثبتشون بود، گوش میکردن، سریعاً ویزاشون اومد. اونایی که بدگویی میکردن میگفتن نه ما نمیایم، ما به تو اعتماد نداریم، اینقدر آدمای ساده ای بودن، میرفتن مثلا به خود وکیل اتریشی ایمیل میزدن و اون با تعجب نگاهشون میگفت تو برای اینا دلسوزی میکنی؟ گفتم آره، اب نداره، جواب بدیم، کمکشون کنیم. نگاه کنید تقریبا 70-80% تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم نتیجه گرفتن. 80% با تغییر استاد. و خیلی از اونایی که مقاومت میکردم نمیدونم چرا، هیچ وقت نفهمیدم چرا مخالفت میکردن. دیدم 200 یورو هزینه‌مون بیشتر میشه، تو اگه مشکل 200 یورو داشتی چرا اصلا اپلای کردی به اروپا درس بخونی؟ ولی دیدن اون دوست، ما به هیچ کس اصرار نکردیم، ما فقط گفتیم که آره این استاد تجربه وکیل ما اینه که بهتر ویزا میده. آروم آروم همشون باور کردن. شما کار خوب بکنید، شما راه درست قدم بردارید، خودتون رو ببینید در حالی که اتفاقات خوب میفته، و اتفاقات خوب میفته، خیلی ظالمانه بود. همون کسی که بدگویی کرده بود، همون کسی که بدگویی رو استفاده کرد علیه ما، هر دوشون ظلم کردن. ولی فکر میکنید من تو اون شرایط به اون چیزی که بود نگاه میکردم؟ نه، من خودم رو مثل ویکتور فرانکل میدیدم در حالی که همونا شرمندن که از ما بدگویی کردن، همونی که از قدرت سیاسیش استفاده کرد برای اینکه اذیت بکنه، همونی که دروغ میگفت، اونم نتونست. من هیچ کدومشون نیست که ازشون کینه داشته باشم، همشون رو دوست دارم، بهشون عشق میورزم. برای اینکه این یه بخشی از جامعه است، یه بخشی از تعلیماته که شما بعضی موقع صدمه میخورید برای کسایی که دوستشون دارید. پس یه نکته یادتون باشه، شرایط امروز مهم نیست. شما باید خودتون رو تو اون شرایط که دوست دارید ببینید. انتخاب این که این شرایط امروز شما رو ناامید بکنه، انتخاب این که شما رو ناراحت، خسته شدن یه چیز طبیعیه. شما زیاد کار میکنی، مسافرکشی میکنی، نمیدونم تدریس خصوصی میکنی، خسته میشی، این طبیعیه، من اینو درکش میکنم. اما اینکه این خستگی بتونه شما رو ناراحت بکنه و مایوس بکنه درک نمیکنم. شما باید بتونید به راهتون ادامه بدید، شما باید محکم بایستید و یادتون باشه که شما انسانید با روح انسانی که هیچ محدودیتی براش نیست. شما یک انرژی هستید، شما روحید نه جسد. اسم یک کتابی هستن، بخونیدش این کتابو. شما بعد معنوی هستید تا بعد مادی. بعد مادی رو شما سواره و این شما اید که تصمیم میگیرید چجوری زندگی کنید. این شما اید که تصمیم میگیرید الان تو اون شرایطی که هستید خوشحال باشید یا ناراحت. حضرت عیسی به خاطر مردمی که ازش ایراد میگرفتن اذیت شد و شکنجه شد، ولی به راهش ادامه داد. تمام آدم های بزرگ، گاندی حتی از پسرش دلش میگرفت ولی به راهش ادامه میداد. شما باید خودتون رو تو شرایط خوب ببینید، احساس خوب داشته باشید، باور کنید میتونید و به هیچ کسی که میگه نمیتونید توجه نکنید. این شما اید که تصمیم میگیرید چجوری زندگی کنید، نه هیچ کس دیگه ای. یادتون باشه من توی راه سبز خوشبختی خیلی در این مورد صحبت کردم. وقتی به این آزادی برسید که هیچ کس نمیتونه شما رو بترسونه، هیچ کس نمیتونه آزادی واقعی رو از شما بگیره، وقتی به این نقطه برسید هیچ کسی واقعا نمیتونه. همونجور که نلسون ماندلا تو زندان آزادی رو میدید، همونطوری که حسین در کربلا وقتی طرف رو سینش نشسته بود میخواست سرشو ببره، داشت میگفت تو باید انسان خوبی باشی، اگه این کارو بکنی بهش نمیری، به اون چیزی که عقیده داشت عشق میبرزید، وقتی به سینش تیر میخوره خون رو مشت میکنه، میگه بسم الله و بالله علی ملت رسول الله، به نام الله و به وسیله الله و برای بر خط مسیر امت رسول خدا، چون مسیرم مهمه. حالا مثلا حسین چند سال دیگه مگه زندگی میکرد؟ 60 خورده سالش بود دیگه، اون موقع مثلا دیگه عمر خیلی خوب 70 سال بود. حالا 7 سال بیشتر زندگی میکرد یا نه، چه فایده داشت؟ ولی این شهادت، این انتخاب درست، اسمش رو در تاریخ زنده کرد. خیلی ما قدرت انتخاب درست نداریم. تا یه سختی پیش میاد تغییر میکنیم. من دخترایی رو میبینم که زیبان، برای اینکه اون لحظه به ثروت برسن، به رفاه برسن، مجبورن خودشون رو تقدیم کنن. هیچ کس اونا رو مجبور نکرده، اونا اینجوری فکر میکنن که مجبورن. شما آوای برنادت رو گوش کنید، هیچ کس شما رو نمیتونه مجبور کنه، هیچ کس. برید زندگی انیشتین رو بخونید، هیچ کس نمیتونه شما رو مجبور کنه. فقط شمایید که انتخاب میکنید، شمایید که انتخاب میکنید. نمیدونم چند تاتون این ویدیو رو ببینید، نمیدونم، ولی اونی که دید احتمالا این حرفا برای همیشه تو ذهنش بمونه. ده ها بار بعد این ویدیو رو دیدی، خودم هم میشنم چند بار نگاه میکنم. عاشقت، برقرار باشید. یا علی.